بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد. شاید ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام به شما و دلهای آسمانیتون، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون، هموطنان خوب خارج از کشور، هر کدومتون هر جا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جام جم برنامه رو میبینن، عزیزانی که از شبکه‌های ماهواره‌ای میبینن، شبکه جهانی ولایت و شبکه‌های دیگه که میبینن، به همشون عرض ارادت داریم و مثل همیشه همه پیام‌هاشون رو خوندیم. این سندش هم همراهمون هست، کاغذش رو آوردیم اینجا. انشالله به سوالات احکام پاسخ میگیم. البته اگر خداوند توفیق عنایت کند، ما حالا چون خیلی سوال زیاد بوده کل بحث رو اختصاص میدیم به پاسخ به سوالات، ولی حتما باید یه قسمتی بحث جدیدی بگیم، بعدم یه قسمتی به احکام.
یعنی برنامه امروز ما دو بخش در واقع،
یک بخش در چون زیاد بوده سوالات، فقط به سوالات
امروز به سوالات پاسخ میدیم. خیلی خوب.
البته بعضی از بینندگانم نوشته بودن، حالا اینم به نظر من امکان داره یه جوری نوشتن، ما مشتاق این برنامه ایم ولی بچه‌ها تو خونه میزنن شبکه پویا، نمیشه حداقل این برنامه‌های جذاب شبکه پویا رو یه ساعتی دیگه مثل این ساعت یه سریال نمیدونم یه ساعت یه ساعت نیم
که بچه‌ها پیگیر اون سریال،
دو تا سمت خدا ما بریم اون تمام نمیشه. اگر میشه به نظرم کار سختی نیست، یه هماهنگی بشه که پدر مادرها با فرزندانشون هم این مشکل رو نداشته باشه.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله، سپاسگزارم.
بحث احکامون که خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفته، پیام ها حاکی از همین نکته است و استقبال و لطف بی‌نظیر هموطنان عزیزمون، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی همتون هستیم. امروز ببینیم که آقای حسینی چه نکاتی رو برای ما برمغان آوردن و البته این نکته رو هم آقای حسینی باز متذکر بشین، منتظر پاسخ ما نمونند. اگر نکته هست با دفاتر مراجع معظم تقلید تماس بگیرند و انشاءالله پاسخ سوالاتشون رو دریافت بکنند. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، ما تقریبا میتونیم به سوالاتی جواب بدیم که فراوانی سوال هست، یعنی خیلی سوال شده و بیشتر مردم گرفتار هستن. ولی بخوایم وارد جزئیات بشیم، چطور میرسیم به صدها پیامک و سوال در یه جلسه اشاره کنیم؟ همونطور که فرمودید، میخوایم یه توجه بیشتری به مسئله احکام باشه، نهضت فراگیری احکام و نهضت بیان احکام. تو رو خدا تو مساجد از علما، از اهل منبر، امام جماعت ها تقاضا کنید، بگید آقا خواهش میکنیم بعد از نماز 10 دقیقه بر ما احکام بگید. حدیث نخوندید هم نداره، حدیث جای دیگه گوش میکنیم. احکام مورد غفلت قرار
داره. بله همینطوره،
واقعا خیلی زیاده و خیلی هم استقبال کردن، خیلی استقبال کردن، ولی خب ما هر جلسه 10 تا 20 سوال اگه برسیم به سرعت جواب. خب خیلی سریع عرض کنم، 161 شماره رو
161. بله. بسیار
یه بحثی، سوالات زیادی راجع به احکام محرم و نامحرم آمده، ما باید یه وقتی انشالله مفصل اینو بحث کنیم،
به معنی بحث مستقل.
آره مستقل باید بحث بکنیم، خیلی هم مسائل دقیقی داره، چجوری مثلا محرما کیان، نامحرما کیا هستن، اینایی که مثلا یه فرزندی آوردن از یه جایی فرزند نداشتن، این چجوری میتونه محرم بشه به پدر یا مادر، اینا انشالله به زن و شوهر اینا انشالله مفصل باید بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی یه کتابی داشتشون، احکام محرم و نامحرم، اسم کتاب اینه، سه مسئله توش بوده که احکام محرم نامحرم، خیلی لازمه، متاسفانه مورد توجه هم قرار نمیگیره. حالا یه سوالو چون زیاد پرسیدن، من به این یه سوال اشاره کنم. سوال کردن 161
بس.
سوال کردن اگر کسی همسرش مثلا حالا از دنیا رفت به هر دلیلی، از همسر جدا شد یا میگیم همسرش از دنیا رفت، از همسر خودش فرزندانی داره، از همسر خودش فرزندانی داره، دختر و پسری داره، بعد ازدواج میکنه با یه همسر دیگری، درست؟
با یه آقای ازدواج میکنه.
آره، یا آقای خانمش از دنیا رفت، آره، دوباره ازدواج میکنه. حالا این همسر جدیدش هم اینم فرزندانی داره، اونم از شوهر قبلش، مثلا خانمی هست، اونم شوهرش از دنیا رفته، فرزندانی داره. پس یه آقاییست، خانمش از دنیا رفته مثلا، فرزندانی از این خانمش داره، دختر و پسر داره، با یه خانم دیگری ازدواج میکنه که اونم در ازدواج قبلیش از شوهر قبلیش پسر و دخترانی داره.
آها، این فرزندان روابطشون با هم چجوری میشه؟
آیا فرزندان این آقا که از خانم قبلیشه با فرزندان این خانم که از شوهر قبلیشه اینا با هم محرم هستن یا محرم نیست؟ سوال اینه. پسر دخترن دیگه.
بله،
پسر دخترن. این آقا خانمش از دنیا رفت.
بله، روشن صورت. آره.
حالا اینا با هم محرم هستن یا نه؟ جوابش هست که نه، محرم نیستن. چرا محرم باشن؟ چه نسبتی اینا با هم دارن؟
چون هیچ بچه مشترکی در واقع
نه، پدر یکیه.
بله، نه مادر،
نه مادر یکی. بنابراین اگر احیانا یه آقایی به هر ترتیب خانمش از دنیا رفت، ازدواج کرد با یه خانم دیگری، این بچه داره، اون خانم هم بچه داره، اینا با هم نسبت محرمیت، هیچ دلیلی برای محرمیتشون وجود نداره،
چون نه پدرشون مشترک نه مادرشون.
محرمیت دلیل میخواد دیگه. بله. یا پدر باید یکی باشه یا مادر باید یکی باشه، نه پدر مشترک نه مادر مشترک. اینا اگه بخوان توی یه خونه زندگی بکنن، بحث نامحرم رو حتما
باید
توجه داشته باشن. البته معلومه این که اگر این آقا بعد از اینکه این ازدواج رو کرد با این خانم دوم، با این همسر دوم، اینا دوباره خب خدا بهشون فرزندان عنایت کرد،
اونا خب بله دیگه،
و این بچه ها، بله این بچه ها با این فرزندان نسبت یا از مادر یا از پدر،
چون یا پدر یا مادرشون آره، مشترک.
آره، اینا میشن، اینا محرم میشن. برای اینو باید توجه داشته باشید. مسئله 162. اون هفته ما یه اشاره کوتاه خیلی جالب واشتیم، ما یه اشاره به یه مسئله میکنیم، ده ها سوال زیر مجموعه اون مسئله میاد، معلوم میشه چقدر نیازه. راجع به سجده نگفتیم، اگر چارج در قرآن هست یه آیات سجده، این آیه رو کسی خون باید سجده واجب، حتما باید رفت سجده.
بله.
مسئله شو مفصل گفتیم، گفتیم لازم نیست حالا با وضو باشه، طهارت داشته باشه،
رو به قبله باشه،
رو به قبله باشه، حجاب داشته باشه، اینا لازم نیست، فقط مواضع سبعین عین یک سجده نماز، سر به سجده بگذاره، سنگی، مهری، هر چیزی، همین کافی.
سجده صدق بکنه.
آره، سجده صدق بکنه. عرض کنم که مهرم لازمه داشته باشه بخواد، ولی ذکر لازم نیست. اینو نگفتیم.
بله.
حالا ببین 7-8 سوال ذیل این اومده.
راجب چی؟
یکی سوال کردن که خب شما که اینو گفتید، خانم هایی که عذر شرعی دارن تکلیفشون چیه؟ خب خانم هایی که عذر شرعی دارن نمیخونن این آیه سجده رو، چون گفتیم که خوندن آیه سجده یا سوره سجده به فتوای بعضیا جایزه.
اما توی
جلسه شنیدن.
بله.
رفتن جلسه قرآن. خیلی عجیبه ها شلیتی، واقعا تعجب. امروز یه خانمی با من تماس گرفت، میگه ما ماه رمضان جلسه قرآن داریم، جلسه قرآن، یک ماه جلسه قرآن داریم، خب این خانمایی که عذر شرعی دارن دیگه نباید بیان جلسه قرآن روزی که عذرش بودن. بابا کی گفته نیان؟ چه اشکالی داره؟ اون کراهت رو معنا کردیم، اشکال نداره، ثوابش،
ثوابش
حتما باید بیان، اینا حتما بیان. خب سوره سجده یا آیه سجده رو نمیخونن، به فتوای بعضی سوره، به فتوای بعضی
خود آیه،
ولی میشنون، حالا یکی دیگه میخونه میشنون، شنیدن چیکار بکنه؟ هیچ، سجده رو انجام بده. این سجده که طهارت نمیخواد که. خانمی عذر شرعی داره یا آقایی عذر شرعی داره، آیه یه سجده رو میشنون، خب سجده کنه، چش کنه.
طهارت، رو به قبله بودن برای سجده که هنگام تلاوت آیات سجده دار میشنون لازم نیست.
احسن، اونم سجدهشو انجام بده.
خیلی خوب.
باز پرسیدن که خب حالا این سجده قرآن، حالا سوال، خیلی سوال کردن، یه سجده یا دو سجده؟ نه بابا، یه سجده است، این مثل نماز نیست، مثل نماز نیست، یک سجده. تازه گفتیم ذکرش هم مستحبه، ذکرش هم واجب نیست. باز سوال کردن یه آقای، خیلی البته برای من جالب بود، نوشته که من راننده بیابون هستم و روزی یه جز قرآن گوش میکنم، حالا یا رادیو قرآن گوش میکنه یا سی دی چیزی میذاره، روزی یه جز قرآن گوش میکنم. اولا خیلی خوشحال شدیم، الحمدلله، واقعا این
چه کار خوبی،
چه توفیقیه.
بله.
بله، خدا رحمت کند. یکی از علمای بزرگوار میفهم، من با اطلاع مشکینی هم سفر بودم از قم تا اردبیل، یه کنگره‌ای بود در اردبیل، سوار ماشین شدیم ایشون تو قم، تا سوار ماشین شدیم برای که حرفای بیخودی زده نه، چون میدونیم ماها بالاخره حرفایی که میزنیم یادم این چیزی میگه یا غیر مفیده یا خدای نکنه، حالا حداقلش آقا از قم تا اردبیل خیلی راهه. تا سوار شدیم به گفتن که این یه نوار قرآن بزن، تمام این رو حالا اینکه همه اینا بالاخره تو سفر یه مقداری هم صحبت لازمه، نوار قرآن گوش میکردن خیلی خوبه،
اون فواصل رو با قرآن پر
میکردن. ما بارها تقاضا کردیم گفتیم تو ماشیناتون به جای این نوارایی که بعضیش معلوم نیست چی هست، یه نوار قرآن باشه، نوار سخنرانی باشه، مال برای آیت الله احمدی، مال برای آیت الله حق شناسی، نوارایی که گفتیم
بله.
سی دی اینا تو ماشین باشه حتما خوب. حالا این آقا میگه من راننده هستم خدا خیرش بده، روزی یه جز قرآن نمیشه، من آیات سجده رو چیکار بکنم؟ حالا مثلا وسط گردنه حیران یهو این آیه سجده میخونه من کجا توقف کنم؟ اونم سجده باید هفت موزه این فرمون رو رها بکنم دیگه، هیچ
دیگه.
خب ببینید این راهش این است که چهار تا سجده که بیشتر نیست، کلن در قرآن سجده واجب چهار تاست، بقیه سجده مستحبه، مستحبه که مشکل نداره، ما چهار تا سجده واجبه. این چهار تا سجده واجب چهار تا سورش یادش باشه، وقتی قاری اون سوره رو شروع کرد به اون آیه که رسید این آیه رو گوش نکنه، یا تا حالا یه وقت تصادفاً گوش کرد یا وسط گردن حیران رها نکنه،
ترمز دستی رو نکشه پیاده شه مثلا وسط خیابون،
یه جه انشالله رسید در اولین فرصت سجده واجب رو انجام بده. باز سوال کردن که خب حالا ما میریم جلسه قرآن، اینم خیلی جالبه، قاری داره آیه سجده رو میخونه، ما هم میخونیم، یه بار از قاری میشنویم یه بار خودمون خوندیم، یه سجده واجبه دو تا سجده واجبه؟
هم خودشون خوندن هم قاری شنیدن،
قهرن دو تا سجده میشه دیگه، یه سجده برای شنیدن یه سجده برای
تلاوت
خودشون. خیلی ها پیامک دیدن که ما نمازمون جز کسانی هستیم که نمیتونیم نماز، ما رو صندلی نماز میخونیم، این صندلی هست ما لابد شرایطش دارن دیگه، ما سجده واجبمون چه کار کنیم؟ اونم خب همین جور دیگه، شما که نماز واجب سجدتون رو من صندلیه،
همون جوری که سجده نماز واجبتونه سجده واجبتون هم همینجوری انجام.
اینم خیلی سوال کردن، با سوال کردن که ما اصلا مثلا تا حالا توجه نداشتیم، تا حالا سجده واجب رو با این شرایط خیلی نمیشتن میشن، ما تا حالا فکر کنیم مهر برداریم بزنیم به پیشانی کافیه، سجده واجب مهر میذاریم به پیشانی، حالا متوجه شدیم نه سجده واجب عین سجده نماز هفت موضع باید رو زمین باشی.
خب
حالا تکلیف اون سجده های واجبی که اشتباه انجام دادیم یا اصلا انجام ندادیم قضا داره یا نداره؟ بله قضا داره. من نگاه میکردم آره تو فتوا سوال کردن از مرحوم آیت الله عثمان گلپایگانی رضوان الله علیه، فرمودن بله قضا داره.
تعدادشو ندونیم چی؟
حالا دیگه سجده که زحمتی نداره، که خرجی هم نداره،
10 تا 20
آره
تا مثلا
سجده حد اقل کافیه، ولی حالا این خرجی نداره که بله. 163 ببین آقا شیطه، یه سوالی که من میخوام مطرح بکنم با احتیاط باید مطرح بکنیم یه وقت حرف و حدیث برامون درست نشه، راجع به احکام ازدواج موقت پرسیدم. ببینید به هر ترتیب ازدواج موقت یه احکامی داره، ما احکامشو حتما باید بدونیم. خیلی سوال کردم، من یه اشاره کوتاهی بکنم. ببینید در ازدواج موقت بخوایم خیلی ساده بگیم چهار تا چیز نداره، دو تا چیز داره. ازدواج موقت چهار تا مسئله توش نیست، چهار تا چیز توش لازم نیست، ولی دو تا چیز درش لازم هست
نسبت به ازدواج دائم نکاح دائم.
چیا نداره؟ کسی که ازدواج موقت کرد ارث نمیبرن از هم، خانم از شوهر، آقا این ارث توش نیست.
خب
در ازم البته مگر اینکه شرط بکنن موقع ازدواج، اونو بعضی از آقایون فرمودن با شرط ارث میاد، همه قبول،
یعنی قرار مجزا یا در واقع
ضمن عقد، اونو بعضی از آقایون فرمودن، پس ارث در ازدواج موقت وجود نداره. دوم هزینه و نفقه خانم به عهده شوهر نیست، در ازدواج موقت، در ازدواج دائم واجب النفقه از زن، ولی در ازدواج موقت اینم نداره، پس ارث نداره،
نفقه نداره.
سوم در ازدواج دائم حتما تو رساله ها ملاحظه فرمودید که بالاخره این آقا نسبت به خانومش باید یه حقوق رعایت بکنه، پیش همسرش باشه، اینا که تو رساله ها نوشتن، ولی این نه، این حقوق برای در ازدواج موقت نیست، نمیتونه این خانم بره بگه که من با این آقا ازدواج کردم پس این مثلا چرا نیومده خانه من،
یعنی حدی برای با هم بودن اینجا تعریف نشده،
بله این تعریف نشد، این اون حق رو نداره. این سه. چهارم ازدواج موقت زمان داره دیگه، موقت اسمشه دیگه، مثلا یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 50 سال، چه میدونم هر زمانی یه مدو. این زمان که تمام شد قهرن یه ازدواج تمام میشه،
خود به خود منقضی میشه. در واقع
پس طلاق درش وجود
نداره.
همین که مدت تمام بشه یا نه، اگه مقداری از مدت باقی مونده مثلا ببخشه بگه گذشتیم از این باقی مونده مدت، آقا بگه اصلا گذشتیم از این، یا زمان خود به خود تمام بشه
یا اون مدت رو ببخشه.
پس این چهار تا توش نیست.
خب
اما دو تا چیز داره. یکی از چیزایی که داره بحث عده هست. عده داره. ازدواج موقت مثل ازدواج دائم عده داره. عده هر وقت این زمان تمام شد، این مدت که تمام شد، حتما باید اون خانم عده نگه داره.
عدهش فرق میکنه.
عدهش متفاوت است. ببینید اگر و خانومی هست که عذر شرعی دی، اصلا این دوران اون که عذر شرعی ببینه اصلا این دوران نداره، گذشته از این مراحل، اون نه، اون عده نداره. اما اگر به این مرحله نرسیده، به این سن و سال نرسیده، باید حتما این عده‌ای که توی رساله ها همه نوشتن، توش بحثی هم نیست، گفتن دو بار الان فرض کنید زمانش تمام شد، دو مرتبه که عذر شرعی برای این خانم پیش بیاد اون وقت عده‌اش تمام میشه. پس یه خانومی با یه آقای ازدواج موقت داشت، یه سال، دو سال، 6 سال، چه میدونم 6 ماه، یه هرچی، وقتی تمام شد این خانم بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن اون مدتی که گفتیم ارتباط قطع شد، دو مرتبه باید عذر شرعی براش پیش بیاد
و تمام بشه.
تمام بشه تا این یا اگر نه، اگر عذر شرعی براش پیش نمیاد گفتن 45 روز، اگر اصلا مشکلی داره حال به هر دلیل عذر شرعی براش پیش نمیاد گفتن 45 روز هست. اگر باردار هم باشه اون همون بحثیست که شبیه عده طلاق در ازدواج دائم گفتیم، باید بیشترین زمان رو در نظر بگیره.
بله.
از 45 روز یا وضع حملش، اگه وضع حملش دیرتره باید صبر کنه تا وضع هم، اگر نه وضع حمل
کمتر از
45 روز رو در نظر بگیره. البته میدونین در صورتیست که در ازدواج موقت ارتباط برقرار، یعنی یه وقت فقط یه عقدی خوندم، گاهی پیش میاد تو این عرض کنم که ازدواجی که مثلا عروس دامادی میخوان ازدواج بکنن، یه ازدواج موقت مثلا چند روزه میگن بخونیم حالا تا بریم خرید بازار و چیو، یه و احیانا خدای نکرده تو همین چند روزه این عقدم به هم میخوره.
هیچ دیگه
اصلا هیچ ارتباطی اینو با هم نداشتم.
مثلا تو عقد دائم هم همینطوره.
حالا اونم عرض میکنم تو ازدواج موقت یه عقد موقت، البته من اینو خواهش میکنم، تقاضا میکنم از بینندگان عزیز، این کار خوبی نیست. الان مثلا یه عروس دامادی حالا رفتن ازدواج بکنن، حالا محضر نیستش یا نمیدونم شرایط محضر رو ندارن، شناسنامه‌اش نیست، مدارکشون کامل نیست، یا میگن میخوایم تو تالار نمیدونم عقد اونجا خونده بشه، حالا به هم محرم بشن برن خرید بازار، عقد موقت مثلا یه هفته ای میخونه برای این خرید و اینا، کار خوبی نیست. چون گاهی اینا به هر ترتیب تو همین یه هفته یه مشکلی پیش میاد خدای نکرده، وقتی این باعث درد سر میشه. این عقد موقت رو نخونن، از اول یه کاری بکن عقد دائم برقرار میشه. عقد موقت گاهی مشکلاتی ایجاد. حالا اگه احیانا کسی این کارو کرد، این عقد موقت رو خون و خدای نکردم به اختلاف کشیده شد و این یه هفته وقتی تمام شد یه گفتیم یه طلاق نمیخواد، یه مدت تمام شد، اینا که هیچ رابطه ای با هم نداشتن
دیگه عده نداره.
این عده نداره. پس عده در ازدواج موقت مال جسمی رابطه با هم داشته باشه، اونم بعد از پایان مدت. پس این شرط درش باید رعایت بشه. اینم یه مسئله ای که چون زیاد سوال کردن، به هر ترتیب بدونیم ازدواج موقت شرایط خودش رو داره، یه چیزایی داره یه چیزایی نداره. و البته اینم اضافه کنم، حالا عزیزان حتما این کتاب شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه رو بخونن، حقوق زن در اسلام. حالا من یقین دارم پیام ها اومد که هام بفرمایید شما هم دارید ازدواج موقت رو تشویق میکنید. خواهش میکنم اگر حوصله دارید این کتاب شهید مطهری رو بخونید. اولا ما بحث احکام داریم میگیم، بحث دفاع از ازدواج موقت و این چیزا نیست، ولی من سوالم اینه الان چرا اونایی که اینقدر در به اسلام خورده میگیرن تو این مسئله. خب ببینید وقتی ازدواج موقت شد، حالا یه جوانیه رفته یه کشوری، نمیتونه ازدواج دائم بکنه، هزینه نمیتونه بده، نفقه رو نمیتونه بده، بالاخره گفتیم این شرایط ازدواج دائمی شرایط سختری داره. خب الان غرب به ما چی پیشنهاد میکنه؟ میگه شما با هم رابطه دوستی داشته باشید،
یعنی کاری که بدون هیچ چارچوبی، بدون هیچ قیدی. بله
اینا با هم رابطه دوستی دارن بدون هیچ چارچوب. خب شما اونو مذمت نمیکنید، یعنی دوستی دختر و پسر رو تو جامعه اسلامی، غیر اسلامی، غربی، کسی مذمت نمی کنه
و حتی خدای نکرده روابطشون.
بله، هیچ کس نمی گه آقا جوونن دیگه، داشته باشن ارتباط داشته باشن. اما اگر اینو بردیم تو قالب ازدواج موقت، با این محکم کاری عقد می خونن، زمان داره، مشخصه. این خانم وقتی در ازدواج موقته دیگه نمیتونه با کسی دیگه ارتباط برقرار بکنه، این شوهرشه، این شوهرش هست. وقتی هم ازدواجش تمام شد، اون شرایط عده رو گفتیم، اون لها، اون اینو شما مذمت میکنید، اینو سرزنش میکنید، اینو میگید آقا این چی قانون اسلام، ولی رابطه دوستی پسر و دختر که به هر شکلی باشه، هر جوری که آدم خجالت میکشه بیان بکنه، اونا رو کسی مذمت نمیکنه. به نظرم یه کمی بی‌انصافی. حالا اون کتاب شهید آیت‌الله مطهر رضوان الله علیه، حتما عزیزان مطالعه کنن، کتاب ارزشمندی است.
اون دو تا چیزی که گفتین داره چی بود؟ یکیش عده بود؟
بله، گفتیم دو تا چیز داره. یکی ها درسته، ببخشید، یکی عده هست داره، یکی هم خروجش، بخواد از خانه بشه. بدون اجازه شوهر بره بیرون، اشکال نداره. این هم اختیار
شوهر
داره.
رو نمیخواد،
این اختیار رو برای خودش داره دیگه، چون ازدواج موقت دیگه میتونه بدون اجازه شوهر از خانه
خارج بشه.
پس نفقه نداره، ارث نداره، عرض کنم که طلاق هم نداره، چون باید خود به خود زمان تمام بشه، ولی عده رو حتما باید. ببینید، من اینو صادقانه میخوام عرض بکنم، ما بنا نیست
مهریه رو هم که داره دیگه.
بله، مهریه که حتما داره. بله. ببینید، ما نمیخوایم یه چیزی بگیم که حتما مخاطب بپسنده، وای میپسنده وای نمیپسنده،
ولی حکم اسلام،
حکم اسلامه. و انصافا منصفانه عرض کردم، کتابای مطهری رو بخونن دوستان، منصفانه برخورد کنیم. چطور ما امروز رو روابط نامشروع پسر و دختر، حالا نمیخواد غربم بریم، دیگه کشور خودمون، حساسیت نشون ندیم، ولی اگر بناس این روابط برقرار بشه، بگیم آقا تو این چارچوب برقرار بشه، این خانم متعلق به این آقاست، این آقا در برابر این خانم احساس مسئولیت میکنه، اونم این شرایط خاص.
و تازه جای حسینی، به نظرم میرسه که هر جایی هم اسلام توصیه نکرده به ازدواج موقت، یعنی خودش باز جاهای مختلف نسبت به افراد مختلف حکمش متفاوته و
اگر...
هر جای این تجویز نمیشه در واقع.
اگر بینندگان عزیز یادشون باشه، این حدیثشو خوندیم، خوب شد شما یادآوری کردید، ما اینم بگیم از خودمون حداقل دفاع کرده باشیم. ببینید، پیامبر خدا وقتی کسی رو دیدن که ازدواج میکرد طلاق میداد، ازدواج میکرد طلاق، حضرت فرمود ما چه کردیم؟ گفت طلاق دادم. دلم میخواست حضرت فرمود لعنه رسول خدا، لعنه رسول الله، پیامبر لعنت کرد اون مردی که فقط به دنبال این باشه که این زن و اون زن و هر روز بود، لعن کرد. فرمود مبغوض ترین این بحثه. ولی هر قانونی، بله، قابل سوء استفاده هست، هر قانونی هر کجای عالم تصویب بکنن راهی هست برای کسی بخوام سوء استفاده بکنن. پیامبر لعنت کرد، لعنت کرد اون مردی که فقط به دنبال هوسرانی، دنبال اینو دنبال بخواد با اینو اینو با اون باشه. این
روشنه،
اصلا زندگی هم به هم میخوره. اون وقت مفصل گفتیم از زندگی الان یه حاله.
خیلی خوب، مسئله بعدی.
مسئله 164. سوال کردن که من معلم دبستان هستم. خیلی جالبه عزیزان، خیلی صادقانه مطرح میکنن پیامش. من معلم دبستان هستم، گاهی مجبورم دانش آموزان رو با خط کش یا سیلی بزنم.
باریکلا.
البته آخر سال حلالیت میطلبم.
مجبورم بچه‌ها رو کتک بزنم و تنبیه
بزنم. آخرش هم حلالیت میطلبم. وظیفه من چیست؟ اولا شما مجبور نیستید، این حرف مجبورم معنا نداره، این چیز جالبی نیست. ثانیا حلالیت طلبیدنش هم معنا نداره. از کی حلالیت میطلبه؟ یه طفل صغیر نه شما حلال بکنن؟ بچه ها نمیتونن حلال بکنن. بچه صغیر چه اختیار داره؟ شما پدرش هم بزنتش، احکامشو گفتیم یه وقت
دیه باید میداده،
باید دیه بده، هیچ بحثی نداره. پدر، معلم، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، استوکار سر کار، هر کسی بزنه تو صورت کسی سرخ بشه، یه مسقال نیم طلا دیهش، سرخ بشه سه مسقال طلا دیهش، سیاه بشه، مرحله سه مرحله است، یکی سرخ بشه یه مسقال نیم، دوم کبود بشه سه مسقال، سیاه بشه شش مسقال که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست، یه مسقال نیم.
پدر باشه یا مادر باشه یا معلمش
حالا میگه معلمم مجبورم، کجا شما مجبوری؟ و رضایت فرزند به درد
نمیخوره.
یکم سریعتر بگیم بلکه برکاتش بیشتر بشه. مسئله بعدی، حالا شما را نمیگیم، کفاره روزه ها. گفتم خیلی کفاره به گردنمون، این به عهده شوهره. نه بابا خانم دیگه، تو رو خدا کفارتون نه، اگه دارید خودتون نه.
اون زکات فطره بود،
بعد اون زکات فطره به گردن شوهره، کفاره روزه ها نه به گردن.
حالا اگه نداشته باشن چی؟
میگه همون قبلا هم گفتیم استغفار بکنن، توبه بکنن.
حالا اگه شوهرشون هم دوست داشت بده که چه بهتر.
خدا خیرشون بده، ثواب داره. عرض کنم که استغفار بکنن، اگه وقتی دارا شدن، پولی بهشون رسید، ارثی بهشون رسید، جایزه چیزی اون وقت بپردازن.
بسیار.
مسئله بعدی اینم جالبه، نمیشه من حقوقم یه وقتی 30,000 تومان بوده، حالا مالکی بوده 30,000 تومان 20 سال پیش نمیشه، 50,000 تومان از کسی قرض کردم بهش ندادم، زمانش رسید گفتم بابا بلش، حالا متوجه شدم، ولی الان حقوقم 2,000,000 تومانه. اون روز که حقوق من 30,000 تومان بود 20 سال پیش، 50,000 تومان قرض کردم، الان حقوقم 2,000,000، ارزش پول اینقدر تغییر کرده.
بله.
آیا الان باید برم همون 50,000 تومانو بدم یا تورمو در نظر بگیرم؟ اینم چون عزیزان سوال کردم من عرض بکنم، این دو نظر در میان مراجع هست، هر کسی باید مراجعه کنه. بعضی از مراجع میفرمان که تورم اگر سنگین شده حتما باید در نظر بگیره، تورم رو در نظر بگیره. ولی بعضی میفرمان نه، همون بدهی که قبل بوده. این دیگه هر کسی سراغ مرجع تقلید خودش
بره.
سوال بعدی اینم جالب، آقای شریعتی یه تنوعی هم هست، سوال کردن که آقا شما این کفاراتی که گفتین، یه روز عام مثلا ما باید 60 مسکین اطعام بکنیم.
بله.
ما فردا مهمون داریم، 60 مهمون،
یه دفعه دعوت میکنیم بیا سر صبح رو بشینن و
اینو میتونیم نیت کفاره بکنیم یا نه. بودم پس خوب معظیم به در کجا مهمونی میریم دمه در بپرسیم آقا این کفاره است ما رو دعوت کردی یا مهمونیه؟
آره.
حالا این میشه حساب کرد بابت کفاره یا نه؟ جوابش این است که
نمیشه.
جوابش که نه، اگر اون مهمون ها واقعا فقیرن نه چه اشکال داره، مهمون هایی که دعوت کرده اگر مستحقن فقیرن، آره واقعا فقرا رو دعوت کردی بله بابت کفاره.
مثلا 60 تا فقیر تو فامیل داریم، اینا رو دعوت میکنیم میدیم،
هر روزم دعوت چه اشکال داره.
ولی مهمونی هایی که معمولا حالا ما ها میگیریم احتمالا منظورش این بوده
آره خانواده ها نیازمند نیستن، پس بنابراین مهمونی هایی که ما میدیم به نیت کفاره بخوایم حساب بکنیم، اطعام 60 مسکین و 60 مسکین تا اگه اونا نیازمند باشن بله و الا نه. مسئله بعدی، اون هفته ما نگفتیم که خانمی سوال کرده که من پشت سر آقا نماز میخونم، پشت سر شوهرم نماز میخونم. گفتیم خیلی خوب الحمدلله.
بله.
فقط باید آقا هم دو سورش خوب باشه، قرائتش کامل، یعنی قرائتی که بهش اقتدا کرد.
نه. صحیح تلاوت بکنه، کامل قرائت بکنه.
آره، وقت مال خودشه، آدم مال خودش، حالا اگر نتونستم اصلاح بکنه، اگه نتونست لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی وقتی میخواد امام جماعت بشه باید هم دو سورش عالی باشه، هیچ اشکالی نداشته باشه. اگه هم دو سورش خوبه، اگه احکامو بلده، وضو و غسل و اینا همه رو بلده، اشکال نداره. خانم پشت چه کسی بهتر از این، چه جماعتی بهتر از این؟ به قول شما چه جماعت عاشقانه ای، جماعت خانم پشت سر آقا نماز بخونه. بعضیا نوشتن خب عدالت مرد چی؟ بله مردم باید اینم هست، شرط سومم این است که هم دو سورش درست باشه، قرائتش کلا، هم احکامو بلد باشه، وضوش خوب بلد باشه، غسل همه رو بلد باشه خوب، و هم عدالت. وقتی آقایی هست که پیداست یه مثلا یه فسقی رو یه گناه علنی داره انجام میده، مثلا میخوام بگم که حالا هر گناهی این اون عدالت حتما داره شرطه، ما عدالت رو نگفته بودیم.
یعنی تو اون شرایط امام جماعت باید داشته باشه،
باید داشته باشه. اگه اون شرایط داره خیلی خوبه. مسئله بعدی که چند نفر سوال کردن، گفتن که من زکات فطرمو به دخترم که فقیره میتونم بدم یا نه. بعضیا سوال کردن که پدر مادر ما فقیرن، زکات فطر میتونه به پدر مادر بدیم یا نه؟ جواب نه، نه به دختر نه به پدر مادر. چرا؟ چون پدر و مادر و دختر ما
واجب النفقه ما هستن،
واجب النفقه، واجب النفقه رو نمیشه زکات فطر بهش داد. باز همینجا خوبه اینم اضافه کنم، کسی سوال کرده شما که میگید واجب النفقه، فرزند من واجب النفقه منه.
خب
فرزند، فکر کنم نه که ما میگیم فرزند من، فرزند من فکر میکنم منظور پدر هست. آیا اگر یه مادری وضع مالیش خوبه، یه خانومی وضع مالیش خیلی خوبه، یه ارث حسابی بهش رسیده،
خب
آیا دختر پسرای اونم واجب النفقه این هستن یا نه؟
بله،
چه فرقی داره؟ پدر مادر نداره که. خانوما مخصوصا یادشون باشه گاهی ارثای خوبی بهشون میرسه، یه پولی بهشون میرسه،
زندگیشون تغییری میکنه.
آره، اینا رو حتما یادشون باشه، اولاد واجب النفقه است. اگه دختر شما، اگر پسر شما گرفتاری مالی دارن، شما به این پول احتیاج اگه نداری، یعنی نیاز خودتو برطرف کردی، حتما فرقی نداره دختر و پسر واجب النفقه، چه برای پدر چه برای
مادر.
مسئله بعدی اینم خوبه، سوال کردن ما پولی هر ماه به ایتام میدیم. خیلی خوب الحمدلله، خیلی حسن انصافا. آقا شریعتی اخیرا هم این سنت داره رواج پیدا میکنه که عده تکفل یک یتیم، دو یتیم، 10 تا یتیم رو میپذیرن. خیلی کار ارزشمندی است. من تقدیر تشکر میکنم از همه کسانی که دنبال این برنامه هستن، حالا کمیته امداد هست، طرح دیگه هست، طرح اکرام ایتام هست. حتی من ایرانیایی که دیدم در خارج از کشور زندگی میکنن خیلی مقیدن تو این برنامه، خیلی مقید
که سرپرستی یه عده از ایتام آره. رو بر عهده
بگیرن. خیلی هم آبرومندانه هست، خیلی هم آبرومندانه هست، محترمانه هست. طرح اکرام ایتام یه یتیم، دو تا، 10 تا، 20 یتیمی کسی میگه من خرج مثلا یه سالشون رو هر ماه پول به حساب اونا میریزم، درسته؟
بله.
سوال کردن حالا این پولی که ما هر ماه میدیم این پول رو میتونیم به حساب رد مظالم بگذاریم یا نه؟ بله، چه اشکال داره؟ صدقه بسیار پسندیده است نیت رد مظالم بکنید. ما قبلا گفتیم خیلی مسئله مهمیه، ولی باور کنید چند ماهی بارم تکرار کنیم جا داره
رد مظالم.
بله، این صدقاتی که ما میدیم. بله. ما هر روز صدقه نمیدیم، یا همین آقا نمیگه ما با ایتام کمک میکنم. شما هر کار خیری میکنید، هر صدقه ای که میدید به ایتام، به فقرا، همه اینا نیت رد مظالم بکنید، که اگر احیانا به کسی بدهکار بودید که نمیشناختید، این آدم طلبکارشو بشناسه
که هیچی، باید بره بشه.
احیانا ما خبر نداشتیم، حقی کسی رو از بین بردیم و خبر نداشتیم، وقتی نیت رد مظالم کردیم قهرن این به جای همون رد مظالم، یعنی صدقات روزانه‌مون رو به نیت رد مظالم، ضرر که نداره که، اون بدهکار هستیم یا نیست؟
یا نیستی.
آی نبودیم که همون صدقه. صدقه. اگر هم بودیم رد مظالم.
باید تیر دونشون بزنیم.
احسنت. فقط البته قبلا گفتیم اگر رقم بالاست، اینا حالا 10000 تومان، 20000 تومان، 50000 تومان، سر اینا چیزی نیست. اما اگر رقم بالا هست،
با اجازه مرجع تقلیدشون.
باشه، من سوال کردن خانم‌هایی که عذر شرعی دارن میرن تو مسجد، گاهی میگن فلان گوشه مسجد رو صیغه مسجدی نخوندن. آیا حرف درسته یا نه؟ میرین توی مسجدی، عذر شرعی داره خانم، مثلا جلسه ای هست، حالا کلاسی هست، میگن فلان گوشه مسجد صیغه مسجدی نخوندن. این درسته یا نه؟
مثلا یه راهروی، یه پله، یه مثلا
یا نه تو خود شبستون، نه تو خود شبستون مسجد مثلا. جواب اینه بله، اگر متصدیان مسجد بگن آقا این قسمت مسجد و صیغه مسجدی خونده نشده، اونا بی جهت که نمیگن، حتما حرف درستی. خیلی هم این کارو میکنم، کار خوبی هم هست. تو مسجد یه قسمتیش رو، یه چهارم مسجد رو، چه میدونم یه پنجم مسجد، یه فضایی رو از مسجد از روزی که میخوان وقف کنن صیغه مسجدی نمیخونن، که اگر کسی عذر شرعی داره بتونه اونجا شرکت بکنه. مسئله ای هست، جلسه ای هست، احکامی هست، جلسه قرآنی هست، تو مسجد نمیتونه بیاد.
بله.
اما این قسمت اگر از روز اول، از روز اول باید توجه داره،
اون وقتی که میخوان زمین رو وقف بکنن در واقع.
این اگر مسجد. جایی احسن، اگر شما رفتید توی مسجد یه جایی دیدید تابلو نوشته این قسمت مسجد نیست، درسته به این تابلو توجه داشته باشید. مسئله دیگری که باز عده سوال کردم و سوالم زیاد بوده، من بیشتر سعی میکنم اونایی که سوالایی که فراوانی هست جواب بدم، گفتن نمازهای مستحبیمون رو ما نشسته بخونیم اشکالی داره یا نه؟ خب نه دیگه، چه اشکال داره؟ یه وقت نگفتیم خدا رحمت کنه بر ما آیت الله احمد زنجانی، پدر آیت الله عظما شوبیری زنجانی که از مراجع تقلید هستن، یه کتابی دارن اونجا نوشتن که این مستحبات رو آسان بگیرید که همه مشتری بشن. مثلا نماز شب آقا 11 رکعت باید بخونی، 5 تا دو رکعت، بعد یه رکعت، بعد اون قنوتش 300 تا العف میگی، بعد هازا مقام
و لازمه ما خیرش گذشتی
بابا، این اما این مال ما نیست، آسون ایشون نمیشه آسون بگیری بابا، کاری نداره که، نمیخوای اون سه رکعت آخرشو بخون، اون سه رکعت آخر اصلا بقیهشو نخون، نماز صبح که میخوای بیدار شی اذان صبح 10 دقیقه 5 دقیقه زودتر اون سه رکعت آخرشو بخون، یا بقیه 11 رکعت بخون، هم بخون بدون قل هو الله، نماز مستحبی شما قل هو الله نخونی اشکال نداره.
بله.
قل اگه سوره خاصی نداشته باشی قل هو الله شنا.
تو ماشین هین حرکت هم میتونه.
تو هین حرکت من یادمه، حالا شما فرمودید بهانه شد یاد کنیم، خدا رحمت کنه مرحومت الله عظما حائری زان الله علیه حاج مرتضی حائری، فرزند مؤسس حوزه علمی، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد، رضوان الله علیه،
سبحان الله،
قبرشون در همون پایین پای قبر پدر بزرگوارشون هست در حرم از مسعود سلام الله علیه رحمت الله علیه. من یادم ایشون امام جماعت مسجد امام حسن عسکری بودن، تو راه نافله هاشونو میخوندن.
چه خوب.
بله، تو راه نافله هاشون میخوندن.
استفاده مفید از این فرصت ها و
بنابراین نماز مستحبی رو شما نشسته بخونید، تو راه بخونید، اشکالی نداره.
بسیار.
سوال کردن که روزه قضا من خیلی به گردنم هست، ولی چون مسئله رو نمیدونستم تا حالا ماه رجب و شعبان روز مستحبی میگرفتم، حالا میشه خدا این روز مستحبی ها رو به جای روز قضاها حساب کنه؟ جواب نه، خدا حساب نمی کنه، چون نیت کردید گذشته دیگه. شما باید این
مسئله باید شروع کنن از این به بعد روزهاشون رو،
لذا توجه به احکام خوبه. آی شریعتی، من بدون تعارف عرض میکنم، تا وقتی که ولو کار سختی، من میدونم کار سختیه، ولی تا وقتی که برنامه اقتضا داشته باشه، شما حوصله داشته باشین، عرض کنم که تهیه کننده برنامه بتونن برنامه ریزی کنه، یه خدمت بزرگی به مردم. من خودم شنیدم، خودم با دو گوش خودم، یه جوانی 19 سالش
بله
مؤمن متدین، چقدر اهل نماز و عبادت، یه وقت به من گفت که آجا من تمام رجب، شعبان، رمضان روزه میگیرم. گفتم خوش به حالت که قضا نداری. گفت قضا دارم، انشالله قضاها رو ماه شوال میگیرم، بعد از ماه رمضان میگیرم، بعد از ماه رمضان. ببین
چطور ممکنه
جوان مؤمن متدین دو ماه رجب شعبان روزه مستحبی میگیره، ولی توجه نداری که با داشتن قضا
نمیتونه
روزه مستحبی بگیره. این همین سوالی کردم. حالا میگه میشه خدا اونا رو حساب کنه جای روزه قضا؟ نه دیگه، شما نیت روزه مستحبی کردید. التقایی هم میپرسن نماز مستحبی چی؟ نه نماز مستحبی اشکال نداره،
اگه نماز قضا داشته باشی، نماز واجب،
نماز قضایی واجب داره مستحبی بخونه. البته اونجا ما تقاضا میکنیم بیشتر وقتتون رو نمازهای قضا بگذارید، مثلا میرید مشهد، حالا هی نماز مستحبی، هی نماز مستحبی، بابا قضاها رو بخونی،
احساس میکنیم اون ثوابش بیشتره.
آره، فکر میکنم اینجوری. در این حال نمیخوام بگیم از همه نمازهای مستحبی هم محروم کنیم،
ولی به واجبات هم باید توجه کنیم.
بنابراین احکام اینقدر مهمه که این جوان بنده خدا 19 ساله میگه من نیت مستحبی میکرد. این هم یه مسئله.
اجازه میدی پنجره باز بکنیم رو به فضای نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم
حتماً.
ادامه فرمایشات شما رو بشنویم، شما می نفسی تازه بکنید، گلوی تازه بکنید و انشالله برگردیم. خیلی ممنونم حاجی حسینی.
تازه شد میگم، خوب شما یادآوری.
بله سلام، اینقدر شیوا و سلیس و روان حاجی حسینی احکام رو میگن. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزم.
الان بینندگان میگن چقدر به هم دیگه تعارف.
سلامت باشید، بزرگوارید عزیزی تا جا، هم برای ما هم برای بیننده های گرانقدرمون پیام محبت همه دوستان رو خدمت شما و همه کارشناسان عزیز ما مکرر ابلاغ کردیم.
آقای قرائتی یه جمله قشنگی این هفته من گوش میکردم، شما بهشون فرمودید مرد بیننده ها چقدر نگران بیماری شما شدن، این جمله گفتن دیدم همه سر زبونا افتاده. گفتن آدم به 45 سالی که میرسه تو این سن هر روی یه دونه از پیچ مهره هاش شل
میشه. خدا ان شاء الله ایشون رو هم حفظ کنه. آقای حسینی، امروز آخرین روزیه که در این هفته ما یاد شیخ عباس قومی میکنیم، خاتم المحدثین، این عالم بسیار بسیار وارسته و متواضع و با اخلاق و جلیل القدر. نکته از ایشون بشنویم بعد ان شاء الله مشاهده
بله. بشه. آقای شیخ واقعا یکی از شخصیت هایی که قطعا میتونه رو زندگی انسان تاثیرگذار باشه مرحوم محدث قومی هست. اگر دوستان کتاب هایی که در شرح حال ایشون هست مطالعه کنن، از همون کتاب هاییست که چه بخواهیم چه نخواهیم
در ما اثر خواهد گذاشت.
من صادقانه میگم، بحث تعریف نیست، یک کتابی به من داده استاد بزرگواری، شرح حال مرحوم شیخ عباس قومی بود، تو 500-600 صفحه بود. من تا این کتاب رو تا اون سطر آخرش نخوندم زمین نگذاشتم، یعنی هیچ کتاب دیگه دست نگرفت. خدا رحمت کنه بر آقای دوانی که نویسنده بسیار خوبی بود. ایشون کتابی داره به نام مفاخر اسلام، مثلا شرح حال علماست، یه دوره است مفاخر اسلام. ایشون خیلی پرکار بود رزمان خدا.
بله ایشون هم خیلی کار خیلی کردن تو این.
یه وقت خودشون میگه من رفتم دکتر سردرد شدیدی داشتم. دکتر گفت چیکار میکنی که اینقدر سردرد؟ گفتم من کاری نمیکنم، روزی 6 تا درس و سخنرانی دارم، 80 تا کتاب نوشتم، نمیدونم 12 تا اولاد دارم.
خدا رحمتش
کنه. حالا واقعا علما گاهی اونقدر کار میکردن که الان جمع بکنین کار 100 نفر رو بذاری کنار هم، کار یه دونه از این علمای بزرگ. خیلیشون پرکار بود. خیلی پرکار. این مفاخر اسلام 2 جلده. من خواهش میکنم همه عزیزان یه جلدش خلاصه کتابهای شیخ عباس قمی. تمام کتاب محدث قمی ایشون در 110 جلد کتاب داره شیخ عباس قمی. 110 تا رو توی یه جلد گزارشی ازش داده.
بله.
یه جلدش هم شرح حال محدث قمی. امتیازش با بقیه شرح حالا این است که خیلیاش خود ایشون رفته پیگیری کرده، کسانی که عاشق عباس قمی رو میشناختن. مثلا من بد نیست بگم، حالا شما اشاره فرمودید، برای مطلع بهجت رضوان الله علیه که از کسانی بوده که خیلی عاشق عباس قمی رو دوست داشته. از در سنی هم میدونید آقای عاشق عباس از آقای بهجت بزرگتر بودن.
بله.
خیلی بزرگتر. خیلی در نجف بودن با هم، خیلی آقای بهجت علاقه با عاشق عباس قمی رحمت الله علیه داشت.
ظاهرا حاجی فرزاد هم میگفتن تو جمع‌آوری سفینه البهار با مجموعه میلانی با هم کمک
آره
کردن.
کمک میکرد تو نوشتن سفینه البهار.
ببین
الان به ما بگن آقا فلان نویسنده میخواد یک کتاب بنویسه، شما بیا کتابتش. ای بابا من خودم هزار تا کار دارم، کار خودم. آقای بهجت با اون مقامات علمی، با اون مقامات معنویش که از نویسندگان کمک میکرد در کتابت سفینه. حالا هستش قلم این سفینه که به خط مرحوم آقای بهجت بود و خیلی هم به ایشون علاقه داشته. حالا قصه هایی هم هست از این رابطه. و آقای دوانی میرفته خدمت این بزرگان، مثلا رفته خدمت آقای بهجت، کلی خاطرات آشقباس قومی رو از زبان آقای بهجت خودش شنیده و نوشته.
چه خوب.
خودش این مفاخر اسلام آقای دوانی. پس دو جلد، یکیش گلچین کتاب هایشونه، یکی شرح حال ایشونه. به نظرم مفصل ترین کتابیست که راجع به آشقباس قومی هست. و انشالله عزیزانی که نجف هم مشرف میشن، از باب قبله وقتی وارد میشن، دست راست اونجا قبر مرحوم عاشق عباس قومی رحمت الله علیه، کنار قبر استادشون حاجی نوری که ایشون هم عاشق استادش بوده،
محدث نوری.
بله محدث نوری، کنار هم بر مزار این بزرگوار هم برن. واقعا عرض کردم از شخصیت هاست که حالا من که اینجوری احساس میکنم هر کجا ببینم یه قصه ای هست، یه کتابی هست، سخنرانی راجع به ایشون هست، با تمام وجود گوش میکنم و انشالله رو انسان اثر میذاره.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما و خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. و چه خوب گفت کاش ذکری یادمان میداد در باب وصال در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رحمت و رضوان خداوند بر ایشون.
باید شما اینم بین کلام شما
خواهش میکنم،
میدونید ما کتاب دعا خیلی داریم، یعنی مثل مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی الان من میخوام اسم ببرم 10 تا کتاب دیگه هست
که ادعیه رو جمع آوری کردن.
قبل از ایشون علمای بزرگی نوشتن، بعد از ایشون علمای بزرگی نوشتن، ولی چی شد این گل کرد نمیدونم، ولی من شنیدم شاید جهتش این باشه. به مرحوم شیخ عباس قمی خیلی اصرار میکردن که یک کتاب دعا بنویسم، گفت نمینویسم. این همه کتاب دعا نوشتن بزرگان، گفتن آقا اونا جامعه نیست، شما بنویس. آخرش پذیرفته، گفته اینجوری به این شرط نیت میکنم هر کسی کتاب دعای منو مفاتیح الجنان رو خون، ثوابش هدیه باشه به روح صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام. وقتی ببین اینجوری شاید
چه رنگ و بویی داره،
یعنی هر کس مفاتیح میخونه داره یه هدیه به روح صدیقه طاهره سلام الله علیه.
سلام الله علیه. اینم نکته خوب بود، خیلی خوب. صفحه 14 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 89 تا 93 سوره مبارکه بقره. انشالله برمیگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم که با افتخار در کنار شما و همراه شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
صلوات و درود خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشون اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم بیننده های خوب شبکه سه و شنوندگان خوب رادیو قرآن میشه و همه دوستان عزیزی که در هر کجا دارن ما رو میبینند و تماشا میکنن. انشالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه و حسن ختام فرمایشات حاجی حسینی رو به اتفاق خواهیم شد.
یه اشاره کوتاهی به این نکته قرآنی. این صفحه به بهانه های اهل یهود اشاره داره، سه تا از بهانه هاشون خیلی جالبه. بهانه اول، اینا با اینکه قبل از آمدن پیامبر قرآن میفرماد یستفتحون علی الذین کفروا، خودشون میگفتن ما منتظر آمدن پیامبر هستیم. حتی عده از یهودی آمدن مدینه زندگی کردن، گفتن پیامبری بناس بیاد، ولی وقتی پیامبر آمد فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافر. آدمایی که اومدن مدینه گفتن توی تورات ما نوشته پیامبری اینجا ظهور میکنه، بشارت میدادن به همدیگه که براس پیامبری بیاد، ولی وقتی پیامبر اسلام ظهور کرد اینا بعدن دیگه ایمان نیاورد. این یه بهانه. دوم، اذا غیر لهم آمنو، بهشون میگیم ایمان بیارید به قرآن، قالوا نؤمن، ما به قرآن ایمان نیم، ما به همون تورات خودمون. قرآن میفرماد لما تقتلون انبیاء الله، چقدر پیامبران رو کشتی. تورات گفته، میدونید در روایات داریم که بنی اسرائیل گاهی یه روز عده‌ای از پیامبران رو میکشتن. تورات گفته بود، اینم بهانه دوم. وقتی میگفتیم به قرآن ایمان بیارید، میگن ما به تورات خودم. تورات گفته پیامبر آدم کشی، پیامبر کشی. سوم، لقد جاءكم موسى بالبينات، موسی این همه نشانه های الهی رو بود، ثم پس رفتید بوساله پرست شدید. یهود سه تا از بهانه ها، اذیت ها و آزار هایی که داشتن، هم گوساله پرستیشون، هم کشتن انبیا، هم با اینکه منتظر پیامبر بودن و به هم دیگه بشارت میدادن پیامبر که آمد دیگه ایمان نیاورد.
بسیار خوب حاجی حسینی، خیلی ممنون، متشکرم. اگر از این مسائلی که پیش روی شما هست نکته مهمی باقی مونده یا مسئله مهمی که احساس میکنید باید بگید، بفرمایید و بعد دعا بکنید و بعد خداحافظی.
نوشتم که آقا موقع غسل کردن دست کشیدن لازمه یا نه؟
گفتیم لازم نیست،
لازم نیست.
آب رساندن
احسنتون، آب برسه کفایت. سوال کردن ما میریم مشهد میخوایم نماز قضاهای وقت داریم اونجا، میخوایم نماز قضاهامون بخونیم، مشهد مسافریم، نماز قضاهامون رو دو رکعتی بخونیم یا چهار رکعتی بخونیم؟ جواب اقض ما فاته کما فات، نمازتون هر جور قضا شده همونجور باید قضا کنید. اگه چهار رکعتی از شما قضا شده چهار رکعتی، اگه دو رکعتی داره. آخرین مسئله، خانمی نمیشه که من صبح که از خواب بیدار میشم برای شیر دادن به کودکم وضو میگیرم، ماشاءالله
چه کار خوبی،
خیلی کار خوبی. بله. برای شیر دادن به کودکم وضو میگیرم، با همون وضو میتونم نماز بخونم یا نه؟ جواب بله. شما وضو به هر نیتی که بگیرید، میخواید وقتی وضو میگیرید با طهارت باشه دیگه.
بله.
با این نیت که وضو گرفتید هر کار دیگری که نیازمنده به طهارت وضو هست کفایت میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. بازم تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که با پیام هاشون کمک میکنن تا ما مسائل جدید رو یاد بگیریم. انشالله پنجشنبه ها بحث احکام رو با حضور حاجی حسینی خدمت همه دوستان عزیزمون خواهیم بود. شنبه هم انشالله با حضور ارزشمند حاجی آبدینی گرانقدرمون با موضوع سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم به حضرت ابراهیم پیامبر دوست داشتنی خدا مهمان لحظات نابتون خواهیم بود. حاجا دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، رفع گرفتاری پریشانی از همه مؤمنین، مخصوصا کسانی که التماس دعا گفتن به این برنامه، بفرمایید حوائجشون برآورده به خیر بگرداند، مرزاشون لباس عافیت بپوشاند، خداوند دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگرداند.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم به اتفاق همه دوستان عزیزمون در این استدیو و اتاق فرمان و همه همکاران عزیزی که دست به دست هم دادن تا امروز ما خدمت شما باشیم. از محضرتون مرخص میشیم، دعا میکنیم برای اومدنش و عرض میکنیم بیرون شوی همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مسبی شوریده تر بخوانم. برای سلامتی حضرت دعا میکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. متشکرم ازتون.
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.